شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیران خارجه ایران و آمریکا در حاشیه اجلاس داووس با یکدیگر دیدار کردند. هواداران و مخالفان حوثی ها در یمن تظاهرات جداگانه برگزار کردند. و پادشاه جدید عربستان سعودی مقام های ارشد این کشور را منصوب کرد. شنبه 4 بهمن ماه 1393. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این مجله خبری ما را همراهی کنید. محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا، دیروز در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با یکدیگر دیدار کردند. یکی از مقام های وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با خبرگزاری فرانسه بدون اشاره به جزئیات تنها گفت که این دیدار یک ساعت به درازا کشید. محمد جواد ظریف پیشتر در سخنرانیش در اجلاس داووس هشدار داده بود که وضع تحریم های جدید علیه تهران همه دستاوردهای مذاکرات اتمی را به مخاطره خواهد انداخت. آقای ظریف تصریح کرد اگر کسی بخواهد توافقنامه فعلی را از بین ببرد، چه کنگره آمریکا باشد چه هر کس دیگر، باید از سوی جامعه جهانی منزوی شود. از سوی دیگر روز جمعه عباس عراقچی و وندی شرمن، معاونان وزارت‌های خارجه دو کشور، مذاکرات هسته‌ای را بار دیگر در شهر زوریخ از سر گرفتند. با ادامه بحران سیاسی در یمن، هزاران تن از هواداران شبه نظامیان حوثی دیروز در صنعا پایتخت این کشور راهپیمایی کردند و شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل سر دادند. مخالفان حوثی ها نیز در صنعا و همچنین در عدن در جنوب این کشور تظاهراتی جداگانه برگزار کردند. بحران سیاسی در یمن از روز پنجشنبه و در پی اعلام استعفای رئیس جمهور، نخست وزیر و کابینه عمیق‌تر شده است. قرار بود پارلمان یمن این استعفاها را در نشست اضطراری دیروزش بررسی کند، اما این جلسه به روز یکشنبه موکول شده است. ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه جدید عربستان سعودی، شامگاه جمعه طی فرمانهای جداگانه شماری از مقامهای ارشد این کشور را تعیین کرد. بنابر اطلاعیه وزارت دربار سعودی، امیر محمد بن سلمان، فرزند پادشاه جدید، به عنوان رئیس دیوان پادشاهی و وزیر دفاع تعیین شده است. امیر محمد بن نایف نیز ضمن ابقا در مقام پیشینش به عنوان وزیر کشور، به مقام جانشین ولیعهد و معاون دوم نخست وزیر منصوب شده است. در اعتراض به انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام در نشریه شارلی ابدو، دیروز ده‌ها هزار تن در ایران و چند کشور دیگر راهپیمایی کردند. در ایران پس از نماز جمعه در تهران و چندین شهر دیگر، راهپیمایان علیه نشریه فرانسوی شعارهایی سر دادند و از توهین به مقدسات اسلامی ابراز انزجار کردند. تظاهرات مشابهی نیز در افغانستان، پاکستان، لبنان، کشمیر هند و چند کشور دیگر برگزار شد و در برخی از آنها پرچم فرانسه به آتش کشیده شد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، دیروز در نشست اقتصادی داووس نسبت به اختلافات فرقه‌ای و اسلام حراسی هشدار داد. وی با اشاره به حمله اخیر سه اسلامگرای تندرو در فرانسه افزود: بزرگترین اشتباه این است که مسلمانان را مقصر بدانیم. به گفته آقای کری، دین اسلام به طور کامل این جنایات را رد می‌کند. فرانسوا آلاند، رئیس جمهوری فرانسه، نیز در همین مجمع از رهبران اقتصادی جهان خواست برای مبارزه با تروریسم در مقابل پولشویی و قاچاق کالا سختگیری بیشتری نشان دهند. گروه موسوم به دولت اسلامی در سوریه در پیام اینترنتی اعلام کرد که شمارش معکوس برای کشتن دو گروگان ژاپنی‌اش آغاز شده است. سه روز پیش این گروه برای دریافت باجی به مبلغ 200 میلیون دلار به دولت ژاپن 72 ساعت فرصت داد و تهدید کرد در پایان این زمان دو گروگان خود را خواهد کشت. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، هر گونه داد و ستد بر سر گروگان‌ها را رد کرده است. سخنگوی دولت ژاپن می‌گوید که روز جمعه هیچ پیامی از این گروه دریافت نکرده است. یکی از گروگان‌ها خبرنگار آزاد و گروگان دیگر پیمانکار مستقل است. و خبر دیگر این که نیروهای نظامی اوکراین از خرابه‌های فرودگاه دونتسک که روزهای اخیر نبردهای شدیدی برای کنترل آن میان دو طرف روی داده بود، عقب نشینی کردند. ارتش اوکراین میگوید طی 24 ساعت گذشته 10 نفر از نیروهای خود را در این نبردها از دست داده است. پیشتر یکی از سخنگویان ارتش اوکراین اعلام کرده بود این نیروها تصمیم گرفتند که تنها از ترمینال جدید فرودگاه عقب بنشینند، اما خبرگزاری اینترفاکس میگوید پرچم اوکراین از فراز ساختمان پایین کشیده شده است. رهبر جدایی طلبان دونیتسک هم گفته است نیروهایش تا تصرف کامل منطقه به جنگ با ارتش ادامه می‌دهند و حاضر به مذاکره برای آتش بس نیستند. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا در ساعت 6:05 بامداد شنبه شنونده بازپخش برنامه هفتگی جامعه باشید، کاری از همکارم بنیامین صدر که رویدادهای اجتماعی هفته گذشته رو مورد بررسی قرار میده. جامعه
سلام، بنیامین صدر هستم، همراه شما با برنامه جامعه این هفته. در این برنامه به یک تصمیم خودخواسته اما تلخ می‌پردازیم، به خودکشی و دلایل و آمار و ارقام آن در ایران، به ویژه شهر مسجد سلیمان. برخی رسانه‌های ایران در یکی دو ماه گذشته اعلام کردند که آمار خودکشی در شهرستان مسجد سلیمان در دو سال گذشته بالا رفته است. برای نمونه نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس ایران به ایلنا گفته که به دلیل آمار بیکاری اقدام به خودکشی در مسجد سلیمان بیشتر گزارش می شود. به گفته ناصر صالحی نسب شنیده شده که سال گذشته حدود 190 مورد خودکشی نافرجام در مسجد سلیمان گزارش شده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه بیشتر این خودکشی ها را جوانان به ویژه مردان انجام دادند، گفته که بیشتر این افراد از بیکاری یا اعتیاد به مواد مخدر رنج میبرند. نزهت فرهودی، روانشناس و استاد دانشگاه ساکن آمریکا، در گفتگو با ما و در یک نگاه خودکشی را زاییده تنهایی انسان در سنینی خاص میداند.
خودکشی در بین نوجوانها تا سن 23 سالگی و در بین کهنسالان از 65 سالگی به بالا بیشتر هست، به خصوص وقتی که تنها میشن یا جفت عاطفیشون رو از دست میدن یا تنها زندگی میکنن، بیش از کسانی هست که در خانواده زندگی میکنن.
با این اوصاف اما بسیاری از مسئولان در گزارش‌های رسمی خود بیکاری را به عنوان مهمترین عامل خودکشی‌های ایران عنوان میکنند. حسین غازیان، جامعه شناس ایرانی ساکن آمریکا، میگوید که آمار و اطلاعات دقیق و مدونی درباره دلایل و چگونگی خودکشی در ایران منتشر نشده است.
تا اونجا که من اطلاع دارم هنوز مطالعات جامعی در مورد خودکشی در ایران و عللش انجام نشده. اما اگر گزارش سازمان بهداشت جهانی توجه کنیم، گفته میشه که از میان این 800 هزار نفری که در سال خودکشی میکنن، 75% کسانی هستن که در کشورهای کم درآمد و با درآمد میانه زندگی میکنن. معنی این حرف این هستش که در این حال که خودکشی یک موضوع کاملا فردی، اما در این حال عامل‌های اجتماعی مشترکی هم در این زمینه وجود داره، من جمله فقر و کمبود درآمد. بنابراین میشه حد زد که در جامعه مثل ایران هم فقر میتونه یک عامل باشه، اما نه خود فقر، بلکه استیصال و ناامیدی ناشی از فقر، به دلیل اینکه وقتی کسی در موقعیت فقیرانه زندگی میکنه، یعنی اینکه از دسترسی به هدفهایی که جامعه اون هدفها را مشروع شمرده برکنار هست و قادر به دریافتن به اون هدفها نیست.
روز جمعه 5 دی ماه بار دیگر خبرهای نگران کننده‌ای درباره آمار خودکشی در مسجد سلیمان منتشر شد. احمد نیامتپور، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد مسجد سلیمان، از اختصاص اعتباری برای بررسی وضعیت خودکشی در این شهر خبر داد. او گفت که کارگروه تخصصی از استادان و متخصصان جامعه شناسی و روانشناسی تشکیل شده تا با همکاری بهزیستی وضعیت خودکشی در مسجد سلیمان بررسی شود. پیشتر نیز محمد رضا کرمزاده، عضو شورای شهر مسجد سلیمان، از 330 مورد خودکشی در این شهر در سال 1390 خبر داده بود و گفته بود که 12 مورد از این خودکشی ها منجر به مرگ افراد شده است. به گفته آقای کرمزاده، بیشتر افرادی که اقدام به خودکشی کردند زیر 25 سال بودند. اما چرا جامعه جوان ایران بیشتر دست به خودکشی میزند؟ امین بزرگیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، به رادیو فردا میگوید
سن پیوندهای فرد با معضلات اجتماعی و بحرانهای اجتماعی پایین اومده. این اتفاق هم خیلی عجیب نیست. ما در این یک شرایطی رو تجربه میکنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا تصاحب میکنن زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون و عدم امکاناتشون اتفاقا آشنا میشه و این بخشی از زندگی مدرن بلخص در جامعه که در حال گذار.
تقریبا در تمام آمار رسمی جنسیت افرادی که دست به خودکشی میزنند بیشتر مرد عنوان شده است، یعنی مردان جوان بیشتر به خودکشی دست میزنند. اما چرا این مردان جوان به استقبال این مرگ خودخواسته می روند؟ حسین غازیان معتقد است که فشار اقتصادی و برخی محرومیت ها سبب می شود که مردان جوان برای گریز از واقعیت های تلخ بیشتر به خودکشی روی آورند.
این مرد هست که مسئول رتق و فتق با امور زندگی و بنابراین برای رتق و فتق با امور زندگی نیاز داره به اون هدف های مرحله زندگی دسترسی پیدا بکنه، مثلا تحصیلات، داشتن شغل، درآمد و چیزهای دیگه. این فشار تقاضا روی دوش مرد عملا اونو توی موقعیت دشوارتری قرار میده و اگر از رسیدن به اون هدف ها باز بمونه یا احساس ناامیدی یا استیصال بکنه در نهایت برای رسیدن به هدف ها، بنابراین زمینه برای خودکشی در مورد مرد بیشتر آماده میشه تا در مورد زن ها. به علاوه جنبه جالبش این است که اساسا علم جامعه شناسی یکی از پایگاه های آغازینش جاییست که به موضوع خودکشی حمله کرد، یعنی اعلام کرد خودکشی که در این حال خصوصی ترین و شخصی ترین اقدام است که فرد ممکنه بکنه چگونه میتونه دلایل اجتماعی داشته باشه. اگر از این دید به موضوع نگاه بکنیم خب معلوم است که به دلیل اینکه خودکشی زمینهای اجتماعی داره بنابراین اقدامات اجتماعی هم در موردش نیازمند هست و وقتی از اقدامات اجتماعی صحبت میکنیم پای دولت ها هم برای هماهنگ کردن این اقدامات به میون میاد.
بر اساس سرشماری سال 1385 شهرستان مسجد سلیمان ایران بیش از 271 هزار تن جمعیت دارد، شهری که نفت ایران برای نخستین بار در سال 1908 میلادی در آن کشف و استخراج شد. با این وجود مسئولان استان خوزستان همواره از آمار گسترده فقر و بیکاری در این شهرستان حکایت میکنند، به طوری که هوشمند صفایی مدیر کل رفاه اجتماعی استانداری خوزستان اولین روز آذر ماه گذشته آمار بیکاری مسجد سلیمان را بیش از 40% و بیشترین میزان بیکاری در استان خوزستان عنوان کرد. از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه بیش از 1400 تن در ایران به دلیل آنچه خودکشی تشخیص داده شده جان خود را از دست دادند. فقر و استیصال و همچنین ناامیدی و ناراحتی های حاد روانی مهمترین دلایل خودکشی اعلام شدند. از اینکه همچون هفته های گذشته همراه من بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار.
میشه. یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.